شبکه رادیویی فرهنگ. مستند فرهنگ رو میخوایم تقدیم شما بکنیم و با هم بشنویم. خواهش میکنم بشنویم.
اسم این ده ما حضر سازشگاه فردوسی هم در همین پشت بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اونها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در این برنامه میخواهیم در خصوص زندگی آیت الله سید محمود مرعشی نجفی مستند فرهنگی را تقدیم حضورتان کنیم. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری.
همه جام امضا میکنم سید محمود مرعشی گاهی نجفی هم میذاریم. من دقیقا در 23 اردیبهشت سال 1320 در همین شهر قم و همین منزلی که الان اخوی میشینه و منزل اولی ما بود، در همین جا هم آقا از دنیا رفتم، در اینجا به دنیا آمدم. اسم شناسایی همون سید محموده، منتها جمال الدین ما 4 برادر هر کنون دین داریم. ضیاءالدین، جمال الدین، نجم الدین، شمس الدین. بله، پدر من اون روز که ما به دنیا آمدیم هنوز به مقام مرجعیت نرسیده بود، ولی مدرس رسمی حوزه بود. ایشون در سال 1342 هجری قمری که به ایران آمدن برای دیدن فامیل اینا بعد برگردن به عراق، مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه به ایشون تکلیف کرده بود شما باید بمانید اینجا، ما الان مدرس کم داریم در حوزه. منتها روز دوم که درس دادن مأمورم آمد برمود سراغ ما، گفت که شما جواز دارید برای عمامه؟ گفتیم نگفتن حق ندارید دیگه، بیاید بیرون با عمامه. رفتم خدمت عاشق، نامه نوشتن برای وزیر فرهنگ اون روز. سال 1308 شمسی این مجوز صادر شد برای نظر به خواسته و نوشته حضرت آیت الله اشرف الکریم حائری. ایشون مجازن که از لباس روحانیت استفاده کند و به تدریس در حوزه علمی قم اشتغال یابد و ماهی یک بار گزارشی از حوزه تحصیلی خود رو به وزارت فرهنگ ارسال نماید. دیگه عبوی باشه ها شهرت پیدا کردن. ما هم که به دنیا آمدیم ما رو گذاشتن مدرسه آموزشگاه ملی باقریه. سال 1333 هست. اینجا خانه فتحعلی‌شا بود که حالا صحن مسجد اعظم شده. آقا اتاقها با چه درهای عجیب غریب عرسی، دیوارها همه سنگ مرمر، یک تیکه تا زیر سقف مرمر سبز کرمی. روشم نقاشی هایی کرد اینا کده و کلاس بچه ها می رفتن. بعد دیگه یواش یواش عبوی گفتم باید روحانی بشیم. گفتم آقا من درسم تکمیل نشد. 13-14 سالمون گفتن که حالا 2 دیگه هم بهت مهلت میدم، برو دبیرستانتم برو. من دو کلاس یکی خوندم تا دیپلم رو گرفتم. مراسمی گرفتن و همه علما رو دعوت کردن، حدود 100 نفر. خیلی عبوی خوشحال و خندان. اون وقت اعلان کرد مؤسسه وعظ و تبلیغ در مدرسه سپهسالارمون رو که اگر کسی بیاد در اینجا امتحان بده قبول بشه میتونه بره سال اول دانشکده معقول و منقول که الهیات. حالا ما هم کاری کردیم. بعد یواش یواش دارای اجازاتی هم از علما شدیم.
بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل حافظیان.
آقای دکتر مرعشی خب تحصیلات حوزویشون رو در همین حوزه علمیه قم انجام دادن، نزد اساتید بزرگ، از پدر بزرگوارشون استفاده کردن. در زمینه کتاب شناسی و نسخه شناسی هم واقعا اون چه که پدر داشت به ایشون آموزش داد، یعنی از دوره نوجوانی به ایشون تکلیف میکرد بعضی از نسخه های خطی رو که فرضاً کمیاب بود خیلی. مرحوم آیت الله عظما مرعشی از دیگران عاریت میگرفت تا اینکه چند نفر کاتب بودن برای مرحوم آقا این نسخه های کمیابی که از دیگرانشون عاریت میگرفت استنساخ میکردن. یکی از این کسانی که استنساخ رو برای آقا انجام میداد خود آقای محمود مرعشی بود. الان نسخه هایی در اینجا هست که ایشون در 14 سالگی و 16 سالگی و در این تاریخ ها این نسخه ها رو کتابت کردن.
سه اون زمان آقا سه تا کتاب من دادم، من در سن 13-14 این کتاب ها رو نوشتم و تصحیح کردم با آقا حضرت ارشد محمود مرعشی نجل فلان 1373 قمری. مرحوم آقا در من این رو به وجود آوردن که بایست این منابع قدیم شیعی حفظ بشه، مخصوصا کتاب های کهن مربوط به قرون اولیه 4 و 5.
این کتاب کتابیست به نام مبسوط تألیف شیخ الطائفه. این نسخه به خط نسخ شمس المعالی ابن علی ابن محمد محمدی شاگرد شیخ طوسی که در محرم سال 507 هجری قمری نوشته شده در حاشیه تصحیح شده. این نسخه از نظر قدمت و خط کاتب آن که از شاگردان مؤلف است فوق‌العاده قابل اهمیت می باشد و جزء کتب خطی این کتابخانه به شمار می رود.
اینو آوردم اینجا بدم این جلدش اینا رو عوض کنن ببینید به چه روز افتاده کاغذش اینا رو. این به خط یکی از علمای بزرگ مازندران به خط خودش مواردی که مثلا اعتراض داره یا نظرش فرق میکنه با صاحب قروه تا آخر آورده. این نسخه نسخه مخطوط حساب میشه چون اصل این خطی هایش که در اینجا آورده. معمولا قرآن های کوفی در کتابخانه های بزرگ دنیا بیشتر از 20 برگ و 30 برگ و 40 برگ نیست، ولی قرآنی که زیاد اوراقش باشه خیلی کمه. کار من در طول زندگیم اول درس بوده بعد گسترش اینجا. من خیلی در این مورد زحمت کشیدم، شاید بیشترین سفر خارج من به همین خاطر با روابطی که ما با آقای اکی مشکین داشتیم، با آقای دروش که اونم یکی از بزرگترین نسخه شناسان معاصر، یواش یواش مقالاتی من می‌نوشتم به اینا می‌دادم. یه روزی آقای دروش در پاریس من گفت شما اطلاعاتون از ما وسیع‌تر، اجازه بدید مدرک برای شما صادر کنم. اینقدر ما دیگه آشنا شدیم که تا باز میکنم مشایخ رو میدونم. به خط مجلسی دومه، خط پدرشه، این علامه حلیه، این ملا صدرای شیرازیه، این فیض کاشانیه، این کیه؟ اینا رو همه رو مؤسسه تاریخ علوم آذربایجان اومدن دو همشون جمع شدن و دکترای افتخاری مدرنته مراسمی معاون وزیر علومشون اومد و یه خیلی مراسم قشنگی هم بود.
آیت الله سید محمود مرعشی نجفی کتابدار، کتابشناس و نسخه شناس ایرانی است. او مدیر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی می باشد. به گفته وی یکی از بزرگترین کتابخانه های ایران و جهان است.
و اما آقای محمد صالحی فهرست‌نگار کتابخانه آیت الله مرعشی گفتند
بیشتر آثاری که آقای مرعشی دارن در حوزه همین فهرست نویسی و مخطوطات هست، هر کدوم در نوع خودش یک ویژگی های داره و برجسته است.
آقای محمد آجرلو از شاگردان استاد نجفی گفتند
به دلیل تحصیلات آکادمیکی که کنار تحصیلات حوزوی داشتن، خب خیلی با نسل جوان هم آشنا هستن، رفت آمد دارن، حرف جوانها رو متوجه میشن و به همین سبب جوانها هم حرف آجاقا رو متوجه میشن. همسر ایشون بیش از 15 ساله بیمار هستن، صعب العلاج، زمینگیر هستن. ایشون خودش رو متعهد دونسته دوشادوش این همسر باشه و خودشون از همسرشون نگهداری کنن و پرستاری کنن.
من خیلی جوان بودم ازدواج کردم، 19 سالم بود، خانواده من 14 سالش. یه روزی در حسینی وایساده بودیم، یه دختر خانومی داشت رد میشد، فامیلام بود، من شناختمش. همون لحظه رفتم تو اندرون مادرم گفتم من دختر فلان دیدم، خوشم اومد امشب بهت خواستگاری. گفت فکراتو کردی؟ گفتم باره. شب رفتن خواستگاری، فردا شبم عقد شرعی شد. منتها شب عروسی اتفاق جالبی که برای من افتاد این بود، پیش عبوی بودم تو حیات عبوی، عروسی تو خونه دایی عروس بود، خانه بزرگی داشتن، اومدن دنبالمون بیاد بریم عروس خانم ببینیم. عالمی که باید باشه این زمان از هر رشته‌ای باید سرش بهتر. یه روزی سوال از آدم میکنن، میگن بابا این خیلی پیاده است، ما بخوایم سری تو سرادرانی باید از هر جایی یک بهره‌ای داشته باشیم. من خیلی دوره ها دیدم رانندگی میشه پیشونی شکسته، توی مسابقه رانندگی شکسته. مرحوم آقای مصباح منجم، ایشون خطاط خیلی خوبی بود. من مدت های یه سالی رو هفته یه روز میرفتم اونجا تعلیم میدیدم منزل ایشون. بعضی کتیبه های کاشی در بعضی جاها من نمیشتم، از جمله مسجد راه همینجا، بعضی گفتاها و مساجدشون رایگان نمیشتم.
در ادامه بشنویم صحبت های آقای جواد طالبی، مدیر روابط‌عمومی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی را.
حاصل عمر ایشون کتاب‌هایی است که جمع‌آوری کردن، به مقامشون به جایی رسیده که الان کتاب شناس بسیار خبره‌ای هستن، به طوری که ایشون میتونه نگاه به کتاب بکنه از راه دور به بگه این کتاب چقدر قدمت داره. و این خیلی حرف عجیبی است و بیش از نیم قرن در این نسخه شناسی خطی کار کرده. اکثر کنگره‌ها مجانی که راجع به نسخه خطی هست یا افتتاح کتابخانه‌های بزرگ دنیا است از ایشون دعوت به عمل میاد. به این نشون میده ایشون تبحر زیادی در این زمینه دارن.
جناب آقای دکتر مرعشی در کارهای سیاسی بسیار دخالت داشتند. الان دو کتاب از ساواک چاپ شده در مورد مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی. وقتی ما ورق میزنیم اسم ایشون و فعالیت‌های ایشون در اونجا زیاد به چشم می‌خوره که در زمان رژیم طاغوت هم ایشون جزء سیاسیون بودن و واسطه بین آیت الله العظمى مرعشی نجفی و حضرت امام که در نجف اشرف تشریف داشتن ایشون بودن.
جزء افراد مثلا زرنگی بودیم که در انقلاب شرکت داشتیم و کارهایی هم میکردیم گاهی، مخصوصا زمانی که اربعی اعلامیه میدادن چی جوری اینا رو به تهران برسونیم و به دست طیه و اینا میرسوندیم به میدان اینا. حضرت امام به دو سه تا مدرسه رفتن بازدید طلبه هایی که به دیدنشون آمدن، از جمله این مدرسه. کسی که اینجا روبرویشون هست من نشناخته بودم، من بعد فهمیدم، آقای آصف کاظم قزمینی، یه مبارز خیلی عجیبی بود در عراق، داماد آیت الله آقای شیرازی هم بود، کتاب‌هاشو نوشته داره تقدیم امام میکنه. این من هستم، مرحوم آقا مصطفی که معمولا هم خیلی شوخ بود، همیشه خندان بود. امام هم خیلی بهشون علاقه داشت. امام که پاریس رفتن، با آقای اشراقی داماد امام رفتیم پاریس، من 20 چند روز در بیت امام موندم اونجا. آقا فرمودن ایشون باید اینجا باشه، زیر درخت سیب نشستن حضرت امام، حاج احمد آقا و آقای اشراقی و من، هیچ کس نیستن روز. چون من خیلی به امام نزدیک بودم. روزی که امام آمدن از زندان، همه علما میرفتن دیدن ایشون، منم این برای حاج مصطفی هستم دیگه.
مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی به ایشون سفارش فرمودن که باید تمام استعداد و تمام قدرت و نیروی خودت رو فقط هزینه برای این کتابخانه بکنی.
این قرآنه به ترجمه فرانسه، چاپ پاریس، پیرامون سال 29 اپریل 1883 میلادی، تا تاریخ ذیل 142 سال از چاپ این اثر گذشته است. نسخه ارزشمند و نفیس.
مطلب دیگه که میخوام عرض کنم، خدمت عاشقانه ایشون به پدرش هست که از دوره نوجوانی تا آخرین لحظات عمر پدرشون در خدمت پدر بودن و خب دفتر مرجعیت پدرشون رو علاوه بر این کتابخانه اداره می‌کردن. پدرشون هم علاقه بسیاری به ایشون داشت و به ایشون آموزش داد، پرورش داد، همون راهی رو که خودش رفت درباره گردآوری میراث مخطوط اسلامی، همین مسیر رو از نوجوانی به حاج آقا محمود آموزش داد.
مرحوم آقا زمانی که آمدن از نجف به اینجا و تا آخر عمرشون بیش از 4-5 نسخه خطی دیگه موفق نشدن بیشتر، چون مرجع شده بودن و ایشون مرجع پاشه را بیفته بره کتاب خطی تهیه کنه اونا.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه رو که میفرمایند علم و انصاف کتابخانه نیست جز زحمات تو، و این کتابخانه اصلا باید به اسم شما باشه. آقا محمود وقتی پدر رخت از دنیا برست، این مجموعه چیز قریب 5000 نسخه خطی داشت، 600,000 عنوان نسخه خطی به همت ایشون در این مجموع جمع‌آوری شده.
زمانی که ازبکستان اینا جدا شده از شوروی، من رفتم از اونجا کتاب ریخته بودن، خراج می‌کردن عین آجر، یه جلد کتابو 1 دلار، نیم دلار، 5 دلار، 800 تا خورده کتاب خطی خریدم، خیلی ارزان، از افغانستان همینجور، از ترکیه خیلی آوردیم ما، از دمشق خیلی الان نگران اون بقیه کتاب هم که در دمشق آچی خواهد شد. الان
اینجا مخزن همین یکی بود، ولی بر اثر افزایش نسخه های خطی مخزن اصلی ما در پایین قرار گرفته که دو برابر اینجا سونم پر شده، چون الان اینجا اونقدر که کتاب میاد فهرست میشه دو برابر اون میاد.
آقا این قانون ابن سینا کهن‌ترین نسخه قانون ابن سینا در طب که در مدرسه نظامیه بغداد نوشته شده، خیلی مهمه، کهن‌ترین نهج البلاغه تا حالا به دست رسیده.
این خط شیخ طوسیه، این سه خط وسط خطی ایشونه.
پاسداشتی که از یاد و نام پدر بعد از وفات ایشون انجام دادن و در سطح عالم معرفی کردن، الان به طوری که خیلی از کشورهای عالم، کتابخانه های عالم، بزرگان عالم با این کتابخانه آشنا هستن.
کتابخانه اسکندریه مصر بنا بود ساختمان جدیدش افتتاح بشه، یه ساختمان عجیب و غریبی در دنیا. 24 نفر از افراد کشورهای مسلمانی که دارای صلح نوبل هستند، اینا هیئت امنای اونجا بودن. خانم خودش هم سوزان مبارک، ایشون هم رئیس هیئت امنا بود. ما رفتیم اونجا و اولی خانم پیری بود، دومی اسم من بود و بقیه تا 10 نفر. من نشستم، این خانم پیر موهای سرش هم تو حجاب که نداشت سفید، به انگلیسی گفت شما از ایران؟ گفتم بله. گفتم شما از کجا میاد؟ گفت از آمریکا. من رئیس کتابخانه کنگره آمریکا هست. گفتم شما با کتابخانه های ایران ارتباطی دارید؟ گفت بله، فقط با کتابخانه مرشی در قم. گفتم من هستم مسئله. بلند شد، اینقدر خوشحال شد، چی کرد، خیلی کتاب برام فرستاده بود، حتی کتابای عربی که در کشور عربی چاپ میشه.
یکی از نکات برجسته در شخص آقای محمود مرعشی این تبسم و لبخندی است که همیشه علارغم تمام مشکلاتی که ایشون با اونها دست و پنجه نرم میکنه در سیمای ایشون مشهوده. این سیره ابوی ایشونه. همیشه به من میگه لباس پیغمبر لباس رحمانیت بود، این لباسی که امروز تو تن منه.
حجت الاسلام و المسلمین حسین تقی‌زاده پژوهشگر حوزه شیعه شناسی در خصوص این کتابخانه گفتند:
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی کتابخانه ارزشمندی است، چون مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی از دوران جوانیشون که در نجف اشرف حضور داشتند به این فکر افتادند که دارن نسخه‌های خطی ما به دست اجانب میفته و اونها دارن نسخه‌ها را از کشور عراق و به طور کلی از دسترس مسلمین خارج میکنن. ازایشون در همون دوره جوانی که در اونجا مشغول تحصیل بودن به فکر افتادن برای جمع‌آوری نسخه‌های خطی و نسخه‌ها را منتقل کردن به ایران و وقتی ایران آمدن به فکر این افتادن که بالاخره بایستی این کتابخانه در اینجا تأسیس بشه.
سنگ بنای این کتابخانه در سال 1345 شمسی گذاشته شد. مدرسه و مؤسسش ابوی هستن. خب اینجا یه مدرسه بود که ابوی برای طلاب علوم دینیه ساختن در دو طبقه. ابوی گفتن که خوبه یکی دو تا اتاق اینجا رو اختصاص بدیم به کتابخانه، طلبه‌ها شب مطالعه مجبور نشن سرما گرما پاشن برن کتابخانه های دیگر، و این کار رو انجام دادیم. چون کتاب‌هایی که ایشون در اینجا داشت در کتابخانه دیگر نبود، که تا حتی چاپ‌های کشورهای اسلامی که برای ابوی می‌فرستادن طولی نکشید، خیلی شلوغ شد و رفت آمد و متقاضی زیاد شد. این جا نیست. یک طبقه سوم مدرسه رو اختصاص دادیم برای کتابخانه، بازم پر شد، مراجعین زیاد شدن، باز جا نبود، هی هم به ما اصرار میکردن اون حیف این کتابو ببینه، باید مردم مطالعه. قطعی از زمین این کتابخانه رو که بر خیابان بود صاحبش اعلام فروش کرد. من رفتم پیش چند تا از موریدایشون در تهران، نامه هم از اولی بردم و خب انجام شد و اومدیم مشغول ساخت و ساز بشیم. خب اول آهن، ما آهنشو تهیه کنیم زیر سرمون بذاریم. خدا بیامرزه حاج قاسم همدانی بود، مشهور بود، رئیس اتحادیه همین آهن فروشای تهران بود، خیلی مرد خیری بود. ما به معمار گفتیم آقا معمار لیست آهنو بده ما بریم تهران ببینیم میتونیم بگیریم ازش. رفتم دفتر ایشون، فردا شب اومدن همینجا جلو رو جوب آهنا رو خالی کردم به اندازه کوه. تمام اون لیستی که دادیم دیگه گود برداری کردم، شروع کردم به ساخت و ساز و دیگه یکی آجر میداد، یکی سیمان میداد، یکی میلیگرد میداد، نمیدونم. الحمدلله در سال 1353 شمسی افتتاح شد اینجا. این مخزن انقدر نبود، یک سوم اینجا بود تقریبا. خب کتاب چیدیم، همینجورم کتاب هی اومد، هی علما هم کتابخانه هاشون وقف اینجا میکردن، خیلی حجم کتاب زیاد شد.
فوق العاده وطن پرست ایشون، ایشون رو در لباس روحانیت شما ببینید و فکر کنید کتابایی که اینجا جمع آوری شده بیشتر فقه و اصول و کتابای مذهبی و حوزویه. من به شما عرض کنم یکی از مراکزی است که کهن ترین و نفیس ترین نسخ خطی در حوزه ادبیات و تاریخ رو جمع آوری کرده. بعضی از نسخ خطی نفیس مثنوی مولانا در این کتابخانه است، شاهنامه های نفیس خطی در این کتابخانه، کتب نجوم، ریاضیات، فلسفه در این کتابخانه به همت، تلاش و خون دل خوردن و ریسک و خطرهایی که ایشون حتی در حد از دست دادن جانش انجام داد. و شخصا هم
یه روزی نشسته بودم تو دفترم اونجا، از منزل عبوی زنگ زدن با تلفن، گفتن یک نامه آمده از بابل، میفرستم مستخدم بیاد ببینید، اگر سلازون سیب برو اینا رو بخرج. اون صاحب کتاب ها از علمای مشهور مازندران بود، آقا خیلی اصرار کردن حتما برو، چون ایشون کتاب های مهم میداشت. راننده رو خبر کردیم و نهارو خوردیم و راه افتادیم. بعد از اتفاقا برف هم میامد، اومون جاده و اینا رفتیم تهران، از تهران رفتیم از جاده امون حراز، زنجیر هم نداشتیم آقا، یواش یواش داشت هوا تاریک میشد و چند دفعه نزدیک بود سقوط کنیم. با چه وضعیتی خلاصه خودمون رسوندیم نصف شب به بابل. رفتیم پشت در مغازه، ساعت 8 اومد، گفت بفرمایید آقا. گفتیم آره بفرم، ما فلانی هستیم. و احترام کرد و در رو باز کرد. من دیدم این کتابای خطی عقب مغازش این خرمن ریختم دو هم، بدون اینکه مثلا تو کارتونی جایی دیدم سو. گفتم اینا خراب میشه آقا، چرا اینجوری؟ گفت می‌خوایم رد کنیم دیگه پیشمون. گفتیم چند و چون؟ گفت شما خودتون فی زدید هر چی بگید ما قبول داریم. ما 3 میلیون تومان همشو 300 جلد بود، بعد این مال 20 25 سال پیشه. به راننده گفتم اگر بمونه اینجا بد حاصل میشه، این جودا دنبال این چیزا میان، یه هرکی این آقای مرشی خرید ما دو برابر میخرید، دنبال کارمان اینا. بریزیم تو ماشین از اینجا ببریم. آقا ریختیم صندل عقب پر شد، در بستیم، گذاشتیم صندلی عقب تا سخت پر شد. بالاخره اومدیم تا شب رسیدیم به قم. یه نفر همراه ما کردن، سوار ماشین شدیم رفتیم گرگان و رفتیم مدرسه. حجره که طلبه ها دیدیم اون رافای قدیمی اینجوری کتاب خطی چیده. گفتم آقا یه پلکونی چیدیم این چیه اینا؟ آقا چه نسخه های مال 1000 سال پیش، 800 سال پیش، چه نسخه های اکثر هم. اومدم به این طلبه صاحب حجره گفتم که آقا اینجوری این کتاب ها سرقت میشه، میدوزن اینجا، اینا رو یا بیارید به کتابخانه ما اهدا کنید، اینا بفهمن اینجا یه همچین نسخه هایی هست، حتی ممکنه شما رو بکشن، یعنی اینقدر اینا آمادگی دارن. گذشت یه هفته از این موضوع یه ورقش نم بح چین برد نمیتونه
اونم بیار کدوم چشم میتونه این رو بنویسه؟ قلم بیسینا، یال اسب یا چیزای دیگه.
یه وقتی حضرت امام در سال چند ماه قبل از رحلتشون زنگ زد حاج احمد آقا شب به من که آقا تو رو خواسته فردا صبح ساعت 8 اینجا باش. آقا تو اونجا که سخنرانی میکرد نه، تو همون باغ بود و تنها هم بود حاج احمد آقا، پیش شیش کس نبود، صبحانه میل میکردن و منم نشستم، حتی برای من لقمه میگرفتن من میزدم، خیلی به من علاقه داشتن. گفتن که من دیشب به این فکر افتادم که ما واقعا کمکی به کتابخانه شما تا حالا نشده بکنیم، لذا باید یه کمکی بکنیم. ابویتون هم خوشحال بشم، من میدیدم که زحماتی حاج آقاتون کشیدن برای اینجا. یه چکی من دادن 50 میلیون تومان در سال اسفند 67، خیلی پول. فرمودن که این رو ببرید اول با ابوی مشورت کنید، اگر قبول کردن خانه‌های اطراف رو بخرید و این طرح رو توسعه بدیم. این واقعا آبروی حوزه است. 12 تا خونه خریدیم اطراف که الان دیگه یه اتاقش هم به ما 50 میلیون نمیدن. من با حاج احمد آقا زنگ زدم ساختمون چی میشه؟ ما پول نداریم آقا. گفتم آقا فکرش کردن، گفتن صنایع دفاع کلا اینجا رو تقبل کرده در 7 طبقه با نقشه‌هایی که شما دارید، مثلا 16000 متر زیر بناست جدید.
حصار معظم الله برای تهیه کتاب‌های خطی از یک طرف استفاده از آنها و از طرف دیگر به عنوان وظیفه که لااقل همین مقدار هم به دست اجانب نیفتند. موسیقی
آقای مهندس اسلامی سرمهندس اینجا بود. خیلی سریع دو ساله این 16000 زیر بنا رو پیچید به هم. این مراسم آغاز به کار ساختمان جدیده. ببینید 22/4/69 آیت الله فاضل آقا، حاج احمد آقا، آقای استادی، اینایی که این کارها بودن اینجا من دارم گزارش میدم. یک حکمی هم برای من زدن که در عمرشون از امام همچین حکم برای هیچ کس نزده بود. به نخست وزیر وقت اون وقت آقای موسوی بود، بهشون نوشتم که کتابخانه آیت الله مرعشی چنین و چنان است، کتب و آثار عظیم شیعه و نصانی برای کشورمون است.
استادان برجسته دانشگاه خیلی کثیر دانشجویانشون رو تو مقطع دکترا روونه این کتابخونه میکنن به دلیل وجود نسخ خطی حائز اهمیتی که در این مجموعه به همت و تلاش و پشتکار شخص آقای مرعشی جمع‌آوری شده که بعضا در دنیا تک چاپ نشده و منحصر به فرد هستن، که میبینید در جلساتی که در یونسکو برگزار میشه این کتاب ها میاد و ثبت جهانی میشه.
بسیار صمیمی با مراجعه کنندگان به کتابخانه هستن. من بارها دیدم شخصی که برای اولین بار میاد به کتابخونه به قدری ایشون تحویل میگیره این شخص رو، مخصوصا وقتی احساس میکنه آدم پژوهشگری هست، آدم محققی هست. من پیش خودم میدونم که این شخص اولین بار اومده، اما احساس میکنم که مثلا این آدم رو سالهاست میشناسه، اینقدر داره باش گرم میگیره.
الان ما روزانه از کشورهای مختلف دانشجوهای مختلف داریم، همه جا، حتی از خود امریکا دانشجوان صلح سبز مال امریکا هستن میان، دانشجوان دانشگاه‌های هاروارد و جاهای دیگه، و این در دنیای شهرت عجیبی پیدا کردن. الحمدلله رب العالمین.
حاج آقا کار رو ادامه دادن و یک کتابخانه در طراز یک بین‌المللی الان ایجاد شده که در ایران اول کتابخانه است از حیث مخطوطات شیعی ایرانی.
سازمان یونسکو آمد سراغ ما، گفت شما رو مان بازرس میخوان تعیین کنن. گفتم من نمیتونم اینجوری هر لحظه. گفت نه، سالی یکی دو سه بار بیشتر نیست. شما از طرف یونسکو میرید با هواپیما درجه یک، هتل درجه یک، گزارشی از کتابخانه هایی که مخطوطات اسلامی دارن و در حال فرسایش هست، این رو برای ما بیارید که ما شروع کنیم برای اینکه اونها رو نجات بدیم از فرسایش. آخرین سفرم شد کانادا که رفتم به اتاوا، اونجا صحبت کردم و بعد دیگه الحمدلله یکی از چیزاشون این بود که دیگه اگر کتابخانه ها یا مؤسسات فرهنگی دانشگاهی بخوان اسنادشون در تاریخ بمانه باید روی کاغذ پنبه‌ای، دیگه این کاغذهای سفید و گل می‌زنه، اینا 150 سال بعد همه از بین میره، پوش نمیشه دیگه. اینم یه دستور شده همه جا دیگه مراجعه این کارو بکنن.
این همه قرآن در یک رول هست، 4 متر زمینه هم قرآنه ها، ببینید زمینش قرآنه.
پدرم حضرت آیت الله روزمان سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه به قدریشون آسان جان داد که پزشکانی که اونجا بودن همه ما تو مفهوم همه جا که نشسته بود صحبت میکرد با دکترها اینا، یه دفعه گفتش که آجان آقا این بالش منو بذار، منو رو به قبله کن. من فهمیدم یه خبریه، رو به قبله کردم و دراز کشید و دیدم رو کرد سخوری چی دعایی میخونه و یه دفعه این بر اون بر نگاه کرد و علاس. یه آقایی معنا بود، گفتم آقا این مولانا برای همه کس نیست. گفت اینهایی که دنیا رو طلاق دادن دیگه دوست ندارن توی این دنیا باشن خیلی راحت جام میدن، خیلی راحت. به آقا دو تا قبر در حرم داده بودن، یکی همین جایی که مراجع دفنن، یکی که از همه مهمتر بود در داخل حرم که به هیچ کس این قبر نداد. تولیت سابق حرم چون نمیشته بود آیت الله مرعشی کبوتر حرم من 70 سال اقامه نماز جماعت در این حرم کردن، به پاس خدماتی که به این حرم متحر کردن، یک قبر در چند متری قبر حضرت معصومه در سردابه روش هم نوشته با یک تیک سنگ مرمر محل دفن آقای مرعشی. بعد تو وصیت نامش مرقوم فرمودن به من که نمیشتن برگندم اون جایی که ما دادن بسیار متبرکه، ولی خب همه زمین قم متبرکه، دلم میخواد اون قبر بماند اونجا برای عالمی دیگر. من رو در راهروی ورودی کتابخانه ام زیر پای افرادی که برای علوم آل محمد اینجا مراجعه میکنن سرمه چشمم باشه. من فقط یک قرآنی در طول عمرم در این 70 سال که پیدا کردم که وصیتم کردم بعد این باید بیاد اینجا، یه قرآنیست 2 سان در 3 سان با خط ریز که شما محال با چشم سونی بخونی، باید زلمین قوی باشه، فقط همینو دارم و اینو گذاشتیم برای بعد از مرگمون بیاد اینجا انشاءالله.
بسیاری از علما و مراجع ما فرزندانشون راه پدر رو ادامه ندادن، اما آس محمود مرعشی واقعا یکی از عنایت‌ها و نعمت‌های بزرگ خدای متعال به مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی بود، چون کاری رو که پدرش علاقمند به اون بود بیش از آن که پدرش تصور می‌کرد به سرانجام رسوند و ادامه داد و عمرش رو وقف این کار کرد تا زمانی که دیگه سلیمان ملک کتاب شدند.
تونم بگم ایشون فرهنگ بانی و محافظت از میراث علمی اسلام و ایران.
هر کسی کارهایشون رو دیده باشه، اعمالشون رو دیده باشه، تصدیق میکنه که ایشون محاسنشون رو در این کتابخانه سفید کرده.
تا سلامی دیگر، بدرود.